صدای اندیشه ها 30035.
رادیو تبیین
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو تبیین، تجلی روشنبینی برای آسیب پذیری دشمن.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین یا تبیین رو جدی باید بگیرید.
رادیو تبیین، صدای بصیرت و دشمن شناسی یک ملت.
رادیو تبیین، همدلیتان را قدردانی.
ما روایت میکنیم.
Thank you.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که در این روز زیبا ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. میلاد امام مهربانی و آرامش، امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک میگیم. انشاءالله که همه ما در این روز از سفره کرامت امام کاظم علیه السلام بهره‌مند باشیم.
کاظم این آقا حاجتم و زاده، چقدر دلم تنگه پنجر فولاده. تو کاظم این آقا همه حاجتم و زاده، چقدر دلم تنگه چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی، کرمت کرم امام رضات، حرمت حرم امام رضات، حرمت حرم امام رضات. یا باب الحوائج، یا منصب جعفر، توی که بابای حضرت سلطانی، توی که بابای حضرت سلطانی. تموم هستی شاه خراسانی.
از همراهی شما عزیزان بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم برنامه زنده امواج شبح رو بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. میلاد با سعادت هفتمین امام شیعیان امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما همراهان عزیز تبریک عرض می‌کنم. به قسمتی دیگر از مجموعه برنامه امواج شبه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما فعال هست. رسانه‌های بیگانه از رویدادهای واقعی ملی تا رخدادهای ساختگی برای القاعات ملی، این موضوع امروز برنامه امواج شبه است که دعوت میکنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم در این مسیر همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهرمند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فریختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. اینجا ایران تهران استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
فعال سازی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه داره انجام میده.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
خب عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. بله همونطوری که در ابتدای برنامه هم خدمت شما بیان کردیم، امروز میخواییم به بررسی سیاست‌های رسانه‌های بیگانه در زمینه نحوه پرداختن اونها به تحولاتی که منجر به برگزاری جشن ملی یا رویداد بزرگ برای ایرانیان شد بپردازیم. قبل از اینی که شروع به بحث بکنیم، من از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که در ارتباط با میهمانان ما بر ایجاد شد. خب مسائل ترافیکی و مسائل دیگری از این قبیل گاهی اوقات پیش میاد. امروز در خدمت آقای دکتر داوودی به صورت حضوری هستیم و همینطور آقای حاطف الرحمن صالحی که به صورت مهمان تلفنی در خدمتشون هستیم. بحث آیه دکتر داوودی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه امواج شبهه و به شما وقت بخیر میگم. عصر تابستونی شما بخیر و نشاط و سلامتی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما دکتر شهیدی، همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ایام و روزگار به کام. و آقای جناب آقای حاطف الرحمن صالحی، کارشناس و فعال حوزه رسانه. آقای صالحی خدمت شما هم عرض سلام و درود دارم و به شما وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عرض سالی جناب دکتر داوودی و همه مخاطبین عزیز ارجمند عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم عیاد رو، به ویژه عید سعید قدیر رو و جشنی که به هر حال یک جشن بسیار تاریخ ساز و تمدن سازی بود که این مهمانی 10 کیلومتری در تهران و شهرهای مختلف انجام شد. واقع قدیر بر اساس اراده الهی یقیناً حضور شما عرض شود سرآغاز یک تصرف عظیم در تاریخه. این رو ما نباید نادیده بگیریم. فلذا من به طور ویژه تبریک عرض میکنم خدمت همه مسلمین و همه بشریت، چون قطعا سرآغاز
در خدمتتون هست. خدمت شما و همه شنوندگان محترمی که این برنامه رو میشنوند عرض تبریک داریم. واقعی قدیر و البته با نگاه این برنامه، نگاه رسانه‌های بیگانه نسبت به اون راهپیمایی 10 کیلومتری که در نگاه رسانه‌های بیگانه با نوعی نادیده انگاری و گاه کوچک شماری روبرو بوده و همینطور ادعاها و گزاره‌هایی که در این زمینه مطرح شد، مانند انتساب اون به حکومت یا سازماندهی خاص یا حتی گاهی اوقات تا جایی با نوعی روی کرده غیر منطقی در زمینه آلودگی صوتی و مسائلی از این قبیل، تلاش شد که این راهپیمایی عظیم و این حضور شکوهمند کوچک انگاری و کوچک شماری بشه. و از اون سوی ما شاهد این بودیم که قدیر رو بهانه‌ای برای طرح انحرافی مسائل جانشینی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی هم قرار دادند رسانه‌های بیگانه. خب ما بحث رو با آقای دکتر داوودی شروع میکنم. آقای دکتر، نحوه پرداخت رسانه های بیگانه به مسئله قدیر و این عید بزرگ و این مهمانی بزرگ رو شما چگونه میبینید؟ به خصوص اینکه رسانه های بیگانه در این زمینه ها معمولا سعی میکنن ادبیات خودشون رو به آزادی بیان و حقوق بشر غربی هم ملوث در واقع با سه نقطه بکنن.
عرضم حضورتون که یکی از مهمترین بحث هایی که رسانه های بیگانه دارن اینه که مبنای پرداختشون به موضوعاتی مثل قدیر یا امثالهم که شرایط ایدئولوژیکی و ملی دارند، که حدوداً 4 یا 5 در واقع رویداد در ایران رو ما این فرایند داریم. علل خصوص راجع به حوزه قدیر به 4 روش این رو در واقع بهش پرداختند.
بله.
روش اول مرتبط است با ایران اینترنشنال و شبکه مناطو که آمدند از موضوع ایجاد توقعات فزاینده در قبال یک رویدادی که اساساً مفهومی تحت عنوان توقع یا مفهومی تحت عنوان نیاز یا انتظار درش به صورت ملی وجود نداره در واقع استفاده کردن. به این معنا که کنار در واقع مهمانی بزرگی که در سراسر ایران برگزار شد 10 کیلومتر در تهران بود، اما کیلومترها در کل ایران و در استانهای مختلف در واقع اتفاق افتاد، این رو آوردن در مقارن توقعات فزاینده قرار دادن. به این معنا که شما که میتونید یک همچین راهپیمایی رو در واقع ایجاد بکنید و یک همچین مراسمی رو در واقع بپردازید، پس قاعدتا باید بتونید کل مشکلات ایران رو هم حل کنید. حالا لایه اوزون رو کردن مشکل ایران، آب شدن قطب شمال و جنوب رو کردن مشکل ایران، دیگه تقریبا توی این 72 ساعت گذشته مشکلی نبود که در عالم، حتی ناتوانی مکرون در کنترل خیابان‌ها در فرانسه هم شد مشکل ایران که شما بالاخره باید همه رو حل کنید. که خب سرایت این موضوع از سمت مناطو بود، اما تحلیل و تثبیت این مفهوم در اینترنشنال صورت گرفت. مرحله دوم ایجاد خط موازی بود. در خط موازی اینها آمدن در کنار مفهومی تحت عنوان در واقع قدیر، مسائلی رو که از یک سال گذشته در اختشاشات در ایران در واقع اتفاق افتاده بود، یک خط موازی به عنوان توقعات موازی در واقع ایجاد کردن. که خب یه چند تا ویدئو رو منتشر کردن که برخی از مثلا خانم ها مجددن بدون حجاب در واقع اومدن و از این بازی ها و بساط هایی که در واقع اتفاق افتاد. این رو منوتو گزارشگرش روش کار کرد، بی بی سی روش تحلیل میذاشت، اینترنشنال این رو وایرالش میکرد. یعنی مرحله خط موازی نسبت به مهمانی قدیر رو اینها در این فضا نسبت بهش پرداختن. در گام سوم رفتن سراغ مفهوم خط اشغال. تو مفهوم خط اشغال موضوعی تحت عنوان مسئله قدیر، مهمانی که در ایران اتفاق افتاد و این بالاخره هیجان و این شادی و این بهجتی که در واقع رخ داد رو معادل یک اتفاق یا چند اتفاقی که درش یه تعدادی آدم کشته شدن، یه تعدادی آدم دستگیر شدن، یعنی مقارن یک فرایند سیاه که ذهن رو نسبت به اون مسئله قدیر اشغال کنه قرار دادن. که پرداختن به مسئله زاهدان، پرداختن به بعضی از موضوعاتی که در واقع به صورت ناامنی در واقع رخ داده بود، این رو آوردن در روش کار کردن. مبدا این قصه رو فرم رادیو فردا گزارشگر من و تو و اینترنشنال کار کرد که در هر سه حالتی که اینها در ابتدای کار کردن، اینترنشنال فعال مایشا بود، یعنی سعی کرد که این رو به عنوان یک فرآیند ایجاد کنه. نکته مهمش اینجاست که این رو به صورت گزارشی از شبکه من و تو اینها استارت می‌دادن، اما در مورد 1 و در مورد 2 و در مورد 3 بی بی سی هم به صورت خیلی جدی در واقع وارد شد. اما در مدل 4 آمدن تا موضوعات و فرایندهای در واقع بین المللی رو راجع بهش کار کردن که این فرایندها خودش یک شرایط جدیدی رو در واقع ایجاد کرد و اون شرایط هم برمیگرده به رویدادهایی که بیرون از ایران در واقع رخ داد و این رویدادها عمدتاً هم در حوزه در واقع سیاست خارجی و هم در حوزه برخی از مناسبات در واقع اومد و مطرح شد که بیان این رو به این معنا مطرح کنن، تحلیلشون رو اینجوری بیان کردن که امروز میگذره، این جشن هم میگذره، از فردا شما با کوهی از مصیبت‌ها در واقع باید دست و پنجه نرم بکنید. روی این مورد نکته مهم و جالبش اینجا بود که خود رسانه‌های بیگانه اصلی کار نکردند، بلکه اقمارشون اومدن شروع کردن به در واقع کار کردن که عمدتاً در فضای شبکه‌های اجتماعی، عمدتاً در توییتر و اینستاگرام شروع کردن این رو در واقع بهش پرداختن و بعد اواخر شب آوردن روی شبکه‌های رسمی شروع کردن به در واقع پردازش جدید. این 4 مسئله ای بود که اینها اومدن ازش استفاده کردن در دو ساحت کلی، ساحت تخفیف دادن به این راهپیمایی، یعنی مثل همون عبارت هایی که همیشه استفاده میکردن که حتی
انتصاب به حکومت، آره، یا مثلا
سرمایشی بودن و قلیل بودن و نمیدونم یه طبقه خاص بودن و همه مردم نبودن و اینها رو در واقع شروع کردن. دقیقاً. و نکته دوم که خب دیگه تقریبا فکر کنم یه 40 سالی ما هست داریم راجع بهش صحبت میکنیم، دوباره فتوشاپی بودنه در واقع این موضوع رو، که حالا توی مثلا تیک و طنز هایی که در واقع میخواستن راجع بهش بپردازن یه جایی اصلا موضوع رو در واقع نقاشی تصور میکردند یا به نوعی میخواستن این پیام رو اینگونه در واقع برای مخاطب بیان بکنن. این فرایندیست که راجع به حوزه قدیر بود که حالا البته ملحقاتش رو میتونیم در گام بعدی راجع بهش صحبت کنیم.
بله، خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر داودی. آقای صالحی، اون چه که مشهود و آشکار هست این که رسانه های بیگانه در پیرامون این موضوع عید بزرگ قدیر تاکتیک‌های مختلفی رو استفاده کردن که مشابهش رو در راهپیمایی‌های مثل اربعین یا تحولات شکوهمند و مناسبت‌های شکوهمند دیگه‌ای که در نظام اسلامی بوده، جمهوری اسلامی مثل 22 بهمن و غیره و زاک، هم همین روی کرد بوده. شما این نگاه حالا به طور کلی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه رو در زمینه نحوه پرداختن به این موضوع یا به عبارت دیگه نحوه تخفیف این موضوع چگونه می‌بینید؟
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
من تشکر می‌کنم آقای دکتر داوودی که خیلی خوب و شست رفته نکاتشون رو فرمودن. نکنید من قبل از اینکه حالا وارد بحث تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و حالا مصادیق برای جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی که 44 سال هست ما باهاش درگیریم، تا قبل اینکه من واردون بشم من یکی دو تا اول مفروض و مقدمه رو خدمت به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز من عرض کنم که یه مقدار چارچوب بحث مشخص بشه و بعد وارد